جا که انسان قطع پیدا کرد به یک چیزی، خب قطعش کافیه دیگه، درسته؟ این تصور بین دانشمندان ما در مباحث معرفت شناسی شاید به چشم نخوره، اما بین عامه مردم هست. این تصور مسلماً غلطه، چون قطع انسان از راه‌های مختلف حاصل میشه، گاهی قابل اعتماد است، گاهی قابل اعتماد نیست. بله، قطع همیشه حجیت عملی برای انسان داره، در اینکه قطع در مباحث عملی و مجازات حجیت داره، یعنی تعذیر و تنجیز داره که مربوط به فضای قانونی و حقوقی است، شکی نیست. اما قطع برای پایه‌گذاری زندگی انسانی به تنهایی کفایت نمی‌کنه. انسان باید بره قطعش رو بررسی کنه، ببینه از کدوم یک از انواع قطعیت اینه، بعد ببینه بهش تکیه بکنه یا تکیه نکنه. این از یک سو. در طرف مقابل یک گرایش معروفی از قدیم بوده که میگفته قطع اصلا ارزش نداره هیچ وقت، گرایش تفریطی. چطور؟ میگه به خاطر اینکه قطع و یقین زمانی به درد میخورن که مطابق با واقع باشن، اگر با واقعیت تطابق داشت ارزش داره، اگر با واقعیت تطابق نداشت میشه جهل مرکب، طبیعتا ارزش نداره. خب تا اینجاش خوب. گام دوم میگه ما هیچ وقت راهی نداریم که کشف بکنیم یقین ما با واقعیت تطابق دارد یا نداره. چرا؟ چون من اگه بخوام ببینم یقین من با واقع تطابق داره یا نه، باید یه یقین پیش خودم داشته باشم، بعد واقعیت رو هم ببینم، بعد اون یقینم با واقعیت مقایسه کنم، ببینم این یقین من با واقع میسازه یا با واقع چیه نمیسازه. از سوی من هیچ وقت نمیتونم واقعیت را مستقلا ببینم، من فراتر از یقین و علم خودم دسترسی به واقعیت ندارم، لذا هیچ وقت احراز تطابق بین یقین با واقعیت ممکن نیست. یعنی من بهش رو یقین کردم، میخوام ببینم این یقین یقین صادقه یا جهل مرکب، باید چی کار کنم؟ باید ببینم تطابق با واقع دارد یا ندارد. واقع از کجا پیدا کنم؟ میگه شما به واقعی وقت دسترسی پیدا نمی کنید، پس شما راهی برای احراز تطابق نخواهید داشت، پس کلن به یقینات اعتماد نمیتونید بکنید. این یقینات فقط یه حالت نفسانی هستن و ارزش اصولی دارن، یعنی تعذیل و تنجیز دارن، ارزش منطقی و فلسفی ندارن. این شبهه در بین انواع نهله‌های مخالف عقل و برهان یا شک‌گرایان از یونان باستان بوده تا زمان معاصر خودمون، حتی یک نمونش در حوزه‌های علمی هم دو صدای اخیر بوده، این همین استدلال مرحوم استاد میرزا مهدی اصفهانی هم در نقد منطق ارسطویی دارن، که میگن منطق ارسطویی تهش میشه برهان. خب برهان به چه درد میخوره؟ یقین آوره. یقین به چه درد میخوره؟ چون میگن بهش دردی، چون یقین رو باید اثبات کنی، تطابقش رو با واقع، راهی هم برای اثبات تطابق با واقع وجود نداره. پس بهترین قسمت منطق که برهان است، کاری ازش بر نمیاد. حالا اون شکگرایانی که برون دینی هستن میگن پس کلن معرفت انسانی ارزشمند نیست. شکگرایانی که درون دینی هستن مثلا مرحوم میرزا اصفهانی، اینا میگن انسان که نمیشه کلن همیشه بگذاره کنار، راهش این است که شما به جای برهان بریم دنبال شهود قلبی. یعنی ایشون به دین واقعا معتقدن کامل، از چه راهی؟ به تعبیر خودشون از راه نور عقل و علم. باید عبادت کنید، با عبادت نور عقل و علم در وجودت بیاد و دین رو بشناسید، ولی با استدلال چی دیگه کسی نمیاد. اینم راه چی از راه تفرید. حالا شما به عنوان یک کسی که میخواید از امکان شناخت دفاع بکنید، در بین این دو تا مرز افراد و تفرید قرار دارید، نمیتونید بگید که هر یقینی ارزشمند است، درسته؟ چون مطمئنید که انسان ها یقین هایی دارن که این یقین ها اشتباه از آب در میاد و خطا پذیره، و نمیتونید بگید که هیچ یقین ارزشمند نیست. طبیعتا از شما شاخصه طلب میکنن، میگن با چه شاخصه و چه معیاری میشه یقین قابل اعتماد رو از یقین غیر قابل اعتماد جداش کرد. این بحثی است که از قدیم در کتاب البرهان منطق‌دانان ما مطرحش کردن. یه ذره عبارت منطق‌دانان ما ابهام داره، ما توضیح کردم اونا چه جوری شفاف‌تر قابل اندازه. منطق‌دانان ما یک شاخصه دادن، گفتن یقین‌های ما دو دسته است، یقین پایدار و یقین ناپایدار. شما وقتی بشید یقین میکنید، گاهی یقینتون اینطوری است که این یقین رو هر کارش بکنید از دست نمیره، همیشه استواره. گاهی یقین شما به گونه ای هستش که میشه درش تشکیک کرد، میشه کاری کرد که این یقین چه بشه؟ ظاهر بشه. گفتن شما چه خواستی یقینت رو ارزیابی کنی؟ بیا بر اساس پایداری و ناپایداریش ارزیابیش بکن، ببین چه مقداری ثبات داره، بر اون اساس بهش اعتماد کن یا او رو رها کن. و من یقینمو که میخوام ارزیابی کنم، میزان ثباتش رو بسنجم، چجوری بسنجم؟ منطق‌دانان ما گفتن دو تا کار باید انجام بدیم، چون قضایای یقینی به درد بخور با دو دسته قضایای یقینی به درد نخور اشتباه میشن. اون دو دسته کجان؟ یکیشون مشهورات هم، یکیشون وهمیات. مشهورات قضایایی هستن که ما از بس بهمون گفتن باورش کردیم و الا عامل درونی نداره، عوامل درونیش در حدی نیست که برای انسان یقین بیافرینن. لذا میگه اگه خواستی اون یقین قابل اعتمادت رو از یقینهای مشهور تفکیک بکنی، راه اولش این هستش که به فطرت خودت برگردی، خودت رو از تعلیمات و تعذیبات بیرونی خالی کنی، بررسی کنی ببینی بازم یقینت باقی میمونه یا نه. اینو جناب شیخ الرئیس خیلی مفصل در آثارش توضیح میفرماید. مثلا مردم معمولا تصورشون بر این هست که آدم کشی کار بدیه. میخوام ببینید آدم کشی کار بدیه قضیه یقینی قابل اعتماد است یا نه. ما چرا میگیم آدم کشی بده؟ چرا به این باور داریم؟ منشأ باور من که خود بچگی گفتن بده دیگه، یه انگیزه درونی هم تو وجودمون هست که اون حس عاطفه انسانیست که میگه آدم کشی نکن. تو این فضا میخوام ببینم آیا آدم کشی بده است، یه گزاره بدیهیست یا نه. به قول جناب شیخ الرئیس میفرماید برای در خلوت خودت بشینی، خودت از همه آموزش ها و تعذیبات خالی کنی، محیط و اطرافین رو بذاری کنار، ببین میتونی احتمال بدی که شاید آدم کشی یه موقعی خوب باشه یا نه. میشه میگه اگه این کار رو بکنی و تلاش کنی تو درون خودت تشکیک بکنی، میبینی نمیشه شک کرد، شاید آدم کشی باید موقع خوب باشه. بس دیگه داره آدم کی باشه و چه کاره باشه و چه کرده باشه و این آدم کشی چه آثاری برش بار بشه. هیچ گزاره قطعی در نهاد ما وجود نداره، عامل درونی نیست که ما رو به قطع به قرب آدم کشی برسونه. بسیاری از چیزهایی که افرادی که دین ندارن اینها رو گزارهای عقلانی میپندارن، بعد میگن با گزارهای دینی ناسازگاره، وقتی انسان دقت میکنه اون از گزارهای مشهور است. درسته؟ میگن اصلا عقل اجازه نمیده که آدم باور بکنه. این عقل به چه معنا؟ وقتی به فطرت مراجعه میکنیم، به درون مراجعه میکنیم، اون مبدا درونی وجود نداره. مثلا میگه عقل انسانی زیر بار نمیره که شما یک مثلا دختر خانم مثلا جوانی رو که فحشا مرتکب شده مثلا بذارید سنگ بزنید تو سرش مثلا فرض کنید، این کار قضیه. خب این واقعا تو فضای شهرت و عاطفه همینطوره. یه آدمی هم که فعالیت عقلی زیاد نکرده ممکنه به این مسئله یقین هم داشته باشه، ولی وقتی اینو تو دستگاه منطق قرار میدیم، دستگاه منطق میگه بشین تمرکز کن، ببین میتونی تو شک بکنی که شاید بعد موقع این کار خوب باشه. علارغم این که من دیندارم از این صحنه رنج میبرم، خود خدای من اون دوره اون دوره ما رفتن دیدین الله، یعنی فهمیدم رفتن در قلب مؤمن هست که اون رفتن هی میخواد این کارو نکنه، ولی عقلانیت ممکنه بگه این کار خوبه. بشین در خلوت خودت تأمل کن، در خلوت تأمل می‌کنی می‌بینیم هیچ گزاره عقلانی وجود نداره، این محصول آداب و عادات و تربیت‌ها و انفعالات و خلقیات و ایناست، منشأ عقلانیش نداره. پس مهارت اول این است که انسان خودش رو از تربیت خالی کنه، تمرکز کنه در درون خودش، با تمرکز در درون خودش مجموعی از احتمالات رو کنار بزنه. مرحله دوم تفکیک بین یقینیات است با وهمیات. قضایای وهمیات مشکلش اینجاست که عامل بیرونی نداره، عامل درونی داره، یعنی قوه واهمه که در درون انسان هست سبب میشه که انسان نتونه به بعضی از چیزهاش کار رو یقین بکنه. قوه واهمه که انسان میخواد کنار بزنه به صرف این که خودش از محیط جدا کنه، تو خودش فرو بره، قوه واهمه کنار که نمیره، کار یه مقداری دشوارتر میشه. مثلا به یک شخص میگیم که موجودی هست غیر جسمانی که نه بالاست نه پایین، نه راست نه چپ نه پیش رو نه پشت سر، میگه خب کجاست؟ میگه خب جا نداره اصلا، غیر جسمانیه. میگه خب بالاخره کجاست، کدوم طرفه؟ هر چی تلاش میکنه تو قوه فاهمه تصور کنه یک امر غیر جسمانی رو، موفق نمیشه. به خودش هم مراجعه میکنه که آیا ممکن است یه موجود غیر جسمانی غیر مکاندار داشته باشیم؟ میبینه بازم نمیتونه تصدیق بکنه. میگن این محصول قوه واهمه است، تربیت بیرونی هم نداره. خب من اینو چجوری بفهمم که این یقینی که الان دارم که محال است امر غیر مادی داشته باشیم، یقین به استحاله امر غیر مادی، این یقین پایدار است یا ناپایدار؟ شیخ الرئیس میفهمد راهش اینه که بیاید بین این قوه واهمه با قوه عاقله به تعارض این دو تا رو بندازید. تو تعارض ببینی که ادراک وهمیت باقی میماند یا باقی چه نمیمونه. مثلا یک قیاس میاریم، قیاس اثبات میکنه که موجود مجرد داریم. مثلا میگه اینها مثلا فرض محتاجن، امر محتاجن، من علت میخواد، علت هم من باید بری از احتیاج باشه، پس علت جسمانی نیست. این گزاره برهانی عقلی میاد با اون گزاره وهمی چه کار میکنه؟ تعارض میکنه. در سایه اون گزاره عقلی یقین ما به گزاره وهمی از بین میره. همینجوری با خلوت که از آنها در خود فرو رفتن به این زودی ها از بین نمیره. یک تمرکز عمیق‌تر و استفاده کردن از بخش قوه عاقله رو لازم داره که انسان بتونه در یقینیات وهمی تردید کنه. این هم راهکار برای تفکیک چی؟ وهمیات. من دزانان ما میگن که اگر یک کسی به یک گزاره رسید، اول به فطرت برگشت، دید این گزاره هنوز یقینش پایدار، بعد اومد بین این گزاره با عقلیات تعارض افکند، دید بازم یقینش چی هستش؟ پایداره. به این میگیم یقین استوار چی؟ پایدار. اینو ما اصطلاح تو منطقش میگیم یقین بالمعنی اخص. اینو انسان میتونه مبنای تفکر و زندگی قرار بده، چون میدونه این یه گزاره است که هرگز در دستش خارج نمیشه، دیگه زائل شدنی نیست. اما یقینیاتی که با یه بازگشت به فطرت یا با مقایسه بین وهم و عقل از دست میرن، این یقین‌ها یقین‌های ناپایدار هستن. به اینا میگیم چی؟ میگیم یقین بالمعنی عام غیر بالمعنی اخص. چون بالمعنی عام خودش دو بخش داره دیگه، بالمعنی اخص داره و غیر بالمعنی اخص. اینا میشن اون یقینایی که یقین بالمعنی اخص نیستن. اینها رو انسان توی تفکرش حتی مقدور باید استفاده نکنه. میگن شما اگه خواستی یک کاخ تفکر بنا بگذاری، باید زیربنای این کاخ رو چه قرار بدی؟ یقین‌های پایدار. اونا رو داری سنگ زیربنا، بعد بقیه چیزا رو اینا سوار کنی و بچینی بری بالا، میشن یقین‌های به معنی نخست. این تفسیر دقیق یقین به معنی نخست طبق آثار شیخ الرئیس و اتباع شیخ الرئیس مثل بهمنیار و صابی و امثال این بزرگان. ببینید پس معیار در محک زدن یقین یک کلمه است: پایداری ناپایداری. ببینیم پایدار است یا پایدار نیست. اونا میگن وقتی یک یقینی پایدار بود، خود به خود معنیش اینه که مطابق با واقع. جواب اون شما رو عرض میکنیم، طرف مقابل میگفت من کجا بفهمم یقین من مطابق با واقع؟ میگه تطابق با واقع رو از بیرون نباید احراز بکنیم، خود این یقین خودش حکایت از واقع داره میکنه و وقتی بهش یقین کردی معنیش نستش که یعنی واقعیت رو فهمیدی. تطابق با واقع عامل بیرونی لازم نداره. انسان از مجرای خود یقین تطابق با واقع رو احراز میکنه و کشف میکنه و به دست میاره. لذا اون شبهه که توی شکاکیت گفته میشه که ما چون راه مستقل به واقع نداریم پس هیچ وقت یقینهای ما ارزش نداره، این شبهه غلطه. ما وقتی بهش یقین میکنیم یعنی میفهمیم که واقعیت اینطوریست. اصلا تصور داره که شما میتونی یقین بکنید بعد شک کنید که واقعیت اینطوری هست یا نه؟ اصلا تصور نداره. انسان هر وقت که یقین میکنه همیشه اون موقع که یقین کرده اعتقادش این هست که واقعیت هم همینه. هیچ وقت خودشو محتاج به این نمیبینه که بره از بیرون احراز بکنه که تطابق با واقع هست یا نیست. انما الکلام، کلام فقط توی این یک کلمه است که آیا این یقین من یک یقین استوار و پایدار هست یا یک یقین استوار و پایدار نیست. یعنی من این دریافتی که دارم یه دریافتی است که از یک روش صحیح یک اصل محکم و استواری به دست من آمده یا نه. و انسان وقتی بهش یقین کرد اصلا نمیتونه از چارچوب یقین خارج بشه، اختیاری نیستش. که به تعبیر بعضی از بزرگان انسان در برابر یقین منفهم فهیم نیست، خود به خود فهمیده. نمیدونه فهم کنید دیگه سوال برده که خود به خود یک چیزی داره باور داره. شما هزاری هم بیان به بنده بگید تو یقین داری دو دوزه چهار تا با، اما شاید دوزه پنج تا باشه. من نمیتونم این وقت یقین دارم دوزه چهار تا است. اصلا احتمال خلاف در من وجود نمیاد. بگید یقین داری دو دوزه چهار تا با، ولی حالا شاید اشتباه باشه، حساب دوزه پنج تا هم تو رفتارت بکن. میگم وقتی یقین دارم یعنی دیگه احتمال خلاف در رفتارم مطرح نمیتونه بشه. بنابراین پس ما اگر خواستیم یک نظام شناخت و معرفت محکم و استوار بنا کنیم، قدم اولش تفکیک بین یقین بالمعنی العام و یقین بالمعنی اخص. که اینو خوب یاد بفهمید، من اصطلاح منطقیش هم عرض بکنم. تو کلمات قدما اینطور میگن، میگن شما وقتی یقین میکنی گاهی مواقع بالقوت القریبت من الفعل احتمال خلاف داره، گاهی نه. بلقوت القریبت من الفعل احتمال خلاف داره یا نه یعنی چی؟ یعنی گاهی اینطوریه که یه ذره بشینی تو خلوت خودت فوری شک میکنی توش احتمال خلاف پیدا میشه، بالفعل نیست ها، اما با یه تأمل و تفکر احتمال خلاف چی پیدا میکنه؟ فعلیت. این مال کجاست؟ مال قضای مشهور است. قضای مشهور یقینی است، ولی بلقوت القریبت من الفعل احتمال خلاف دارم، با یه تمرکز و تأمل احتمال خلافشون پدیدار میشه. گاهی مواقع هستش که نه، بالقوت القریبت من الفعل هم احتمال خلاف نداره، اما بازم اعتقادش اعتقادیست که یزول در آینده زائل میشه. کجا؟ در قضایای وهمیه. قضایای وهمیه احتمال خلافشون خیلی نزدیک نیست، به این راحتی تو دست نمیاد. اما اگر اومدیم اینها رو با قضایای عقلی به یک تعارضی انداختیم چی ازش متولد میشه؟ اعتقادمون زائل میشه، اعتقادمون از دست میره. اینا رو باید بذاریم کنار. لذا اونا یقین رو چه تعریف میکردن؟ میگفتن ال اعتقاد الجازم غیر محتمل للخلاف بالفعل او بالقوت قریبت من الفعل اعتقادن لا یزول. اون اعتقاد باید اولا الان که احتمال خلاف نداشته باشه، به قوه قریب من الفعل هم احتمال خلاف نداشته باشه، علاوه بر این زائل هم نشه. این تعبیری است که پیشینیان ما در منطق به کار می‌برن که خیلی تعبیر حساب شده ای. توی بعضی از کتاب‌ها گاهی مدن از عصر خواجه نصیر به بعد به جای اعتقادن لایزول یه تعبیر دیگه گفتن. گفتن قضیه یقینی قضیه‌ای هستش که احتمال خلاف ندارد، بالفعل او بالقوت القریبه من الفعل. بعد فرمودن و مطابق نفس الامر است. به جای اعتقادا لا یزول، این که اعتقاد ظاهر نمیشه، گفتن مطابقت با نفس الامر. این تعبیر مطابق نفس الامر شده منشأ شبهات و توهمات، که احتمالا بگن اگه قرار مطابق نفس الامر باشه، خب ما نفس الامر رو که پیداش نمی کنیم، پس ما هیچ وقت به این یقین دسترسی پیدا نمی کنیم. اگه دقت کنید عبارات منطق دانان ما رو خودشون در ذهنش توضیح دادن، گفتن ما مطابقت نفس الامر رو از کجا کشفش میکنیم؟ از اینکه اعتقاد پایدار است یا ناپایدار. اعتقاد اگه پایداره یعنی مطابق نفس الامر، اگه ناپایداره خب یعنی جهل مرکب بوده دیگه، یعنی واقعیت چیه نداشت. پس مبنای بحث ما اینه، اگر جمع‌بندی کنیم، در معرفت اصل این است که برسیم به یقین‌های پایدار. اگر نشود نوبت میرسه به ظن و گمان‌هایی که از راه‌های عقلایی به دست آمده، گرچه به حد یقین نرسیده. ما تو شناخت دنبال این هستیم و سوال اون این هستش که آیا انسان‌ها اصلاً راهی دارند که به یقین‌های پایدار دست پیدا بکنند یا نه؟ و اگه راه دارن نسبت به عالم ملکوت هم یه همچین راهی هست نسبت به عالم غیب، یا راه شناخت نسبت به عالم ملکوت بسته است؟ این سوال مبنایی ما در بحث‌های معرفت شناس. اگه مبنای بحث را آدم درست عرضه بکنه، معمولا شواهد معرفت شناسی راحت حل میشه. یعنی میگه خب پس من باید ببینم یقین پایدار دارم یا نه. خب ما نمونای یقین پایدارش نشون میدیم، میگیم بابا تا بچگی یقین پایدار داشتی حواست نبوده. یک مجموعه گزاره‌ها هستن که تو نسبت به اینها یقین چی داری؟ پایدار داری و اینها در وجود تو ثابت هستن، قابل شک کردنم نه به قوت القریبه من الفعل نه به قوت البعیده من الفعل چه نیستن. خب باید تو اینا زندگی کنی دیگه، انسان چاره غیر از این نداره و اصلا وجدانش غیر از این به اون راه نمیده که بخواد توی مسیر زندگی برخلاف یقینیاتش تفکر کنه یا برخلاف یقینیاتش در عمل قدم برد. این پایه اصلی بحث ماست. خب توی این نگاه میخواییم بریم ببینیم یقینیات پایداری که میتونن سنگ زیربنا قرار بگیرن چی هستن. منطق دانان ما زحمت کشیدن اینا رو استقرا کردن، تتبع کردن. در مجموع اینها به سه دسته قضایای یقینی پایدار رسیدن که اینا شدن مادر تفکر بشری. اون سه دسته چی هستن؟ دسته اول بدیهیات عقلی. بدیهیات عقلی گزارهایی هستن که بدیهیات اولی رو داشتن. بدیهیات اولی گزارهایی هستن که بدون هیچ پیشفرضی انسان ها بهش یقین دارن، یقینش هم یقین پایدار و استوار. مثل مثلا استحاله اجتماع نقیزه. یعنی ما هرچی هم به خودمون فشار میاریم، تلاش میکنیم که بگیم نه اجتماع نقیزه شدنیه، میشه الف در زمان واحد، مکان واحد، جهت واحد، هم به باشه هم به چیه نباشه. هرچی هم بخواهم فشار بریم، میگیم با آدم عاقل یه همچه همی باور نمیکنن، یه همچه چیزی شدنی نیست. هرچی به خودمون فشار میاریم که بگیم مثلا کل از جز کوچیکتره، باور نمی کنیم. نفس تصور کل و جز ازش آشکار است که کل از جز چه بزرگتر. خب اینا چی هستن؟ بدیهیات اولی هستن که پایه چه اصلی خلل ناپذیر هم هستن، تغییر پذیر هم چی نیست. دسته دوم از بدیهیات قضایای حسی هستن، محسوسات. حالا اعم از حس ظاهر و حس باطن. حس باطن که همونیست که ما تو فلسفه بهش میگیم علم حضوری. مثلا من سیر هستم، من گرسنه هستم، من میترسم، من او را دوست دارم و امثال این گزاره ها که همش از درون خودم خبر میره. خیلی گزاره های محکم و استواریست، اصلا هم قابل تردید نیست. یه شبهه خب معروف اینجا وجود داره که شما وقتی میگین من گرسنه هستم، شاید اشتباه باشه، شاید اصلا شکم شما پر پر باشه. جوابش هم شما تو منطق و فلسفه خوندین که من گرسنه هستم غیر از گزاره شکم من پر است. گزاره شکم من پر است علم حضوری نیست، علم حصولیه، ممکنه هم اشتباه باشه. من گرسنه هستم، حکایت است از حال درونی من. یعنی من چه حالی دارم؟ حالا ممکنه شکمم پر باشه، مریضی جو داشته باشم، ممکنه شکمم خالی باشه. گزاره من گرسنه هستم، آدم اون موقعی گرسنه نشه واقعا توش نمیدونه شک بکنه، هر چه خوش فشار بره که نه شاید گرسنه نباشه، یعنی خود حس میکنم گرسنه میگم. شما وقتی کسی مثلا دوست دارید، هر چه میگم خودت تقریبا نه من دوستش ندارم، یعنی نه من واقعا دوست دارم، کارش نمیشه کردش. اینا حس باطنه. اما حس ظاهر، حس ظاهر مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میگیم این مثلا کتاب موجود است، این لیوان مثلا موجود است، این میز مثلا چی است موجود است. تو حس ظاهر یه دقتی وجود داره، اون دقت همین است که دقت کنید قضایای حس ظاهر از یه چیزی باز ورای حس شما خبر نمیده، قضایای حس ظاهر دقیقا از همین حس شما خبر میده. یعنی ما اگر میگیم گزاره کتاب موجود است، یه گزاره بدیهیه، نمیخوایم بگیم یه چیزی ورای ما بیرون ما جدا اون هستش اون بدیهیه، نه اون اثبات لازم داره. مهم این هستش که اینی که من دارم میبینم که هستش، که بالاخره الان شما این کتاب که در دست بنده میبینید عدم میبینید یا وجود؟ عدم که نیست، وجود دیگه، پس یه چیزی هست. حالا موطنش کجاست؟ اون یه بحث دیگه است. ممکنه یکی از مثل جناب شیخ اشراق بگه شما مستقیما به بیرون نفستون وصل شدید، یه اضافه اشراقی مثلا تسلطی به قول ایشون به بیرون برقرار کردید. ممکنه مرحوم ملا سرراه فرمود که نه، شما الان دارید در افق نفس خودت میبینید، اثبات اینکه بیرون شما هم هستش مقدماتی لازم داره. کما که خب مثلا دانشمندان طبیعیات امروز اینجوری معتقدن، اونا میگن وقتی شما چیزی رو میبینید، مثلا فرض کنید یک پروتئینی در مغز شماست، درسته؟ اما اگه حالا بیرون شما چه خبر هستش، نیاز به یک کنگاشی داره، بررسی لازم داره، به این راحتی قابل پذیرش نیست. اما اینقدرش که بدیهی است که بنده کتاب که دارم میبینم، این که میبینم که هستش، این که نابود که چی؟ نیست. عدم که نیست، چون به عدم رؤیت و حس و امثال اینا تعلق نمیگیره. پس مغالطه نشه، ما اگر میگیم هاذا شجر موجودون یک قضیه بدیهی پایه است، یعنی هاذا شجر الذی اراه موجودونی که من میبینم هست، حالا برای دیدن من در چه مواطنی حضور داره، با چه کیفیتی، اونا میشن به قول مرحوم ملا صدرا گزاره‌های چی؟ محتاج به حدس و تجربه، درسته؟ یا به قول بعضی محتاج به استدلال. ولی به هر حال بنده که الان اینجا نشستم این کتاب دارم میبینم، شما هر چی واسه من دلیل بیارید که این کتابی که میبینی نیست، نسبت به این که میبینم نمیتونم شک بکنم، اصلا راهی برای شک و تردید وجود نه. اینا میشن گزاره‌های حسی، اهم از حس ظاهر و باطن، که میشن چی؟ پایه تفکر انسان. و اما قسم سوم، قسم سوم از گزاره‌هایی که گزاره پایه تلقی میشن، ما ازش تعبیر میکنیم به گزاره‌های حساب احتمالاتی، که تو اصطلاح منطق بهش میگن حدسیات و مجربات و متواترات، که البته حتما ملاحظه کردید در کتاب‌های منطق قدیم این شکلی گفته نمی‌شد، حدس و تواتر و تجربه. این بعداً آهسته آهسته به این اقسام این شکلی کشیده شده. ولی روح کلیش گزاره‌های حساب احتمالات. ما می‌خوام ببینیم گزاره‌های حساب احتمالات که بدیهی پایه نیستن، حسن بهشون تعلق نگرفتن، آیا می‌توانند یقینی باشند؟ یعنی یقین به معنی اخص، یقین پایدار، یا نمیتونن یقین پایدار باشن؟ منطق دانان ما تصورشون به این استش که انسان از این راه میتونه یقین به دست بیاره، با آمدن حس و تجربه و حتی تواتر رو، که تواتر دیگه خیلی مثلا ضعیف‌تر استش، جزء گزاره‌های بدیهی یاد کردن ازش، که مقدمه برهان میخواد بره قرار بگیره. حالا که هرچی گفتن برهان در جزئیات جاری نیست، اما بالاخره تواتر انقدر قوت داشته که استحکام مقدمه برهان شدن رو داشته، انقدر استقامت درش بوده. واقعیت مسئله اینه که با این ملاکی که بحث رو شروع کردیم و جلو آمدین، انسان میتونه تصدیق کنه که گاهی ما از قضایای حساب احتمالات یقین پیدا میکنیم، درسته؟ چطور؟ مثلا همین کتاب که الان در دست شما هست، اگه یک کسی بیاد به شما بگه آقا این کتاب حتما پشت سرش یه علم و آگاهی بوده، یا بدون هیچ علم و آگاهی شاید به وجود آمده باشه، آیا احتمال میدید که یک کودکی بدون هیچ گونه تحصیلاتی، بدون اینکه یک انسانی در او تصرف بکنه، انسان عادی یا یک جنی تصرف کنه یا خدا مثلا به یک وحی و الهامی تصرف بکنه، بدون هیچ علم و آگاهی نشسته بود پشت مثلا کامپیوتر، بعد شروع کرد که دکمه ها رو تخت تختن و خط مثلا یه صبح شب دکمه ها رو میداد این کتاب در اومد، شما یه همچین احتمالی در نفس خودتون میدید؟ معمولا کسی همچین احتمالی نمیدارن که دوستان اعتراض نکنن، عرض میکنم هیچ کسی که همچین احتمالی نمیده، عادتا به هر کی مراجعه کردیم یه همچین احتمالی در خودش چه نمیده، یعنی هرچی هم بهش بگیم فلانی چون داره چه داری گوی میخوری یا این احتمال داره که همینجوری یکی دکمه ها رو زده به وجود اومده، آدم یک کلا خودش رو قاضی میکنه میگه نوایی حرفا چیه که معلومه که این نفر نویسنده داره، حالا نویسنده میکنه آدم باشه، ممکنه جن باشه، ممکنه ملک باشه، ولی بالاخره علمی پشت سرش چیه هست، هرچی هم بخواد به خودش تلقین کنه که نه شک کن شاید اینطوری نباشه، به تو خیالاتی شدی، جذب‌زده شدی، تو محیط قرار گرفتی، بازم میبینه نه اینجوری نیست، بهش فکر میکنه نه این مسلمان اینه، باز برق میکنه نه این مسلمان، یه موقعی عبارتی یه خطیه، آدم مثلا یه دفعه میکنه حالا شاید بچه دکمه ها رو زد و یه همچه عبارتی هم درست شد، عبارت دو خطیه آدم گاهی میگه حالا شاید شد، ولی یه صفحه مطلب علمی منظم جلو شما بگذارن شما میگین حتما پشت سرش یه هست علم و آگاهی است، چه برسه به اینکه یک کتاب جلو شما بگذارن درسته که تمام روابطش روابط معنادار، خب اینا گزارهای حساب احتمالات هن واقعا برای انسان چی میاره؟ یقین میاره. ما با این بحث واقعیت هم دوره خیلی کار داریم. چرا خیلی کار داریم؟ چون یه برداشت دوره اشتباهی توی فضاهای علمی ما شکل گرفته که گفتن فقط گزارهای اولی به درد میخوره و فقط با اونا باید برهان درست کنیم، گزارهای حساب احتمالات اصلا اعتبار نداره، اینا رو باید بگذاری کنار، درسته؟ و یقین حاصل از حساب احتمالات قابل اعتنا نیست. این ابزار وقتی از دست ما بگیرن خیلی چیز از دست ما میره، حالا اولا که خلاف فطرت و وجدانه، یعنی بنده نوعی به فطرت هم هرچی مراجعه میکنم میبینم یقینم به این که این کتاب نویسنده آگاه داشته بیشتر است مثلا از یقینم مثلا فرض بفرمایید مثلا نمیدونم به فلان بحث فلسفی با براهینش، اگه بیشتر نباشه لااقل کمتر نیست، هرچی هم تلاش میکنم پیش تردید کنم تردید چه نمیشه بکنم. ثانیاً وقتی شما یک سلسله از ادراکات رو از دست انسان میگیرید طبیعتاً یک سلسله از معارف و نتایج هم از دست چه میره. ما اگر باور داشته باشیم که حساب احتمالات میتونه اطمینان و یقین خلق بکنه، بعد دیگه وقتی رفتیم وارد بحث اثبات وجود خداوند متعال شدیم، وارد بحث اثبات نبوت شدیم، اثبات امامت، خیلی به این درموندن نمیداریم که الا و الا بریم از اولیات استفاده کنیم، کما اینکه وقتی به متون دینی هم نگاه میکنید هم در اثبات وجود خداوند متعال هم در اثبات انبیاء الهی از روش های حساب احتمالاتی بهره گرفتند و خیلی هم نافع است و خیلی کارآمد. تمام تمرکزمون اینجا این استش که بگیم نه، قضایای حساب احتمالات میتوانند به عنوان مادر تفکر قرار بگیرند. یه شبهه معروف اینجا هست، من این شبهه رو بایداتون عرض بکنم اینجا اجمالاً تفسیری ترش تو دلیل برهان نظم اگه عمری بود، که میگه حساب احتمالات هیچ وقت یقین نمیاره. چرا؟ شبهه اینه، میگه که شما با حساب احتمالات ارزش احتمال رو میبرید بالا، مثلا در اثر محاسبه کردن تعداد آزمایش ها و تعداد شواهد تدریجاً ارزش احتمال چی میشه؟ میره بالا. یه پدیده اول 50-50 است، آمار و احتمالات میرسونه که به 55 60 65 70 میرسونه. میگه خب حساب احتمالات چگونه یه چیزی رو میبره به طرف بالا؟ احتمال خلاف رو میشکونه، نصف میکنه، درسته؟ همینطور که میشکونه کم کم احتمال خلاف به صفر چی میشه؟ نزدیک میشه. ولی که ما میدانیم از جهت ریاضی احتمال خلاف هرچی هم شکسته بشه آخرش به صفر نمیرسه. چرا؟ چون هیچ کمیت و عددی در اثر شکستن صفر نمیشه. مثلا احتمال خلاف 40% بود، خب قرائن آمد نصف شد 20، بعد شد 10، شد 5، شد 2.5، شد 1.25، همینطور خورد میشه خورد میشه، اعشار پیدا میکنه به صفر نمیرسه. پس هیچگاه حساب احتمالات برای ما یقین تولید نمیکنه. این شعبه دو تا جواب داره، من جوابش رو عرض میکنم دیگه، تفصیل بیشترش رو باید بعدا تو بحث برهان نظم بشه پردازم. جواب اول این هستش که نظیر این شعبه رو ما تو فلسفه تو بحث حرکت داریم. یکی از شعبه‌ها تو بحث حرکت داریم، وقتی ما یه توپ رو برداریم میزنیم به دیوار، این توپ هیچ وقت به دیوار نباید بخوره، چرا؟ چون توپ از اینجا تا دیوار 4 متر فاصله داره، اول فاصله‌اش نصف میشه، بعد نصف باقی مونده نصف میشه، نصف بعدی نصف میشه، نصف بعدی نصف میشه، خب همینطور نصف میشه دیگه. هیچ وقت این توپ به دیوار نمیرسه. ما این خب ما وجدانم میدیم که توپ به دیوار میرسه دیگه. در جوابش حکما چی میگفتن؟ حکما میگفتن توپ که به طرف دیوار حرکت میکنه، تکه تکه مسیر رو طی نمیکنه. اگه قرار بود واقعا نصفی بره، بعد وایسه، بعد باز نصف بعدی بره، وایسه، نصف بعدی بره، وایسه، هیچ وقت نمیرسید. چون نصف نصف میرفت جلو صفر نمیشد. اما حرکت از مبدا تا مقصد یک وجود واحد متصله و یک وجود واحد متصل واقعا از تکه تکه ها تشکیل نشده. لذا این امر واحد متصل از اینجا میره میخوره به اونجا. درسته؟ این جواب که حکما اونجا میگفتن. شاهدشون چی بود؟ شاهدشون وجدان بود. اونو واقعا میبینید تو خورد دیگه. اگه تو خورد، پس معلوم میشه این محاسبه ریاضی درش صحیح نیست. ما هم اولا در جواب این شعبه میگیم مسائل حساب احتمالاتی وجدانن درش چی هست؟ درش یقین به وجود میاد. ما وجدان بودیم در سوال برن که اینا شعبه در برابر بدیهه هست. وقتی بدیهه حس میگه توپ به دیوار میخوره، ازش کشف میکنه که پس حرکت چی هست؟ خطی است. درسته؟ اگر که ما وجدانن دیدیم که حساب احتمالات یقین آوره، باید بفهمیم حرکت ما در حساب احتمالات لااقل بعضی قسمتاش خطی است. درسته؟ نمیخوام که همش اینجوری بگم تدریجا نه بره وایسه بره وایسه بره وایسه. درسته؟ ولی بعضی قسمتاش قسمت آخرش اون نیم سانت آخر رو مثلا سانت هم نذار مثلا اون قسمت آخر رو خب حرکت میکنه میرسه دیگه. یعنی همه حرکت ها که مقطع مقطع چیه نیستن. این استدلال بر فردی صحیح است که حساب احتمالات بخواد همیشه چیکار بکنه؟ همیشه بخواد مقطع مقطع حرکت بکنه، با اینکه دلیلی برای همچین فرایند درونی وجود نداره. اما اگه بخوام جواب دقیق‌تر و کامل‌تر بدیم، جواب دوم دقیق‌تر هستش. جواب مرحوم شهیدزاد، شاید دوستان دیده باشن، مرحوم شهیدزاد مبنا و نظریه‌شون اینه، میگن حساب احتمالات هیچ وقت صفر نمیشه. درسته؟ به رحم توالد موضوعی به قول ایشون کار میکنه، کار میکنه، کار میکنه، یه احتمال تهش اون احتمال تهش با توالد ذاتی یا از بین میره. اصطلاح ایشون این هستش، یعنی ایشون میگن حساب احتمالات آخرش صفر میشه، ولی صفر شدنش یه عامل درونی داره دیگه، عامل بیرونی و اسباب علل خارجی چه نداره، ولی به هر حال وجدانا میبینیم صفر میشه. یعنی تهش بالاخره یه حرکت آنی صورت میگیره که این تبدیل به صفر میشه. چه اینو ما تو بحث حساب احتمالات توالد موضوعی بنامیم که توالد ذاتی که باید نظریشون سر جای خودش دنبال بفرمایید. فرنا حوصله بحث ما خارج از بحث خیلی دورازی. جواب دومش هستش که اصلا اگه دقت بکنید اعتقادات و ادراکات ما اینها عدد مدد نداره. یکی از مغالطاتی که ما بهش دوچار شدیم این است که فکر کردیم که ما درونمون یه مجموعه عدد داریم، بعد عددا نصف میشه و نصف میشه و نصف میشه و نصف میشه و بعد گفتم به صفر نمیرسه. با اینکه از قدیم حکمای ما خوب گفتن ادراک علم از مقوله کیفه. کیف اصلا چیزی هستش که قابل تقسیم و مقدار نیست. لذا شما وقتی تاریخ دانش اسلامی ما رو بررسی میکنید، هیچ وقت اینجا پیدا نمیکنید که گفته باشن مثلا یه چیزی 10%، 20%، 30%، اصلا ما درصد نداریم. چون ادراک که درصد بندی نداره، ادراک یک امر بسیطه، یک کیفه. کیف هم تقسیم پذیر نیست. اصطلاح 10% و 20% و 30% که ما رو تو این مغالطه انداخته کجا آمده؟ این اصطلاح از یک مبنا و نظریه فلسفی در دنیای غرب آمده که بهش میگن مبنای تبدیل کیفیت به کمیت. غربی ها یه فکر خوبی کردن، دیدن که کمیت ها رو میشه ارزش گذاری کرد، ارزیابی کرد، اما کیفیت ها رو نمیشه ارزیابی کرد. مثلا به این نفر میگیم این دیوار رو سیاه کن، میاد سیاه میکنه، چجوری ارزیابی کنیم؟ بهش نمره بدیم بگیم خوب سیاه کردی یا کم سیاه کردی؟ درسته؟ یکی میزن قیچی کن قشنگ متر میکنیم، درسته؟ دیوار رو بشین اندازه میگیریم، اما اینکه دیوار رو سیاه کن، سیاهی رو چجوری ارزیابی کنیم؟ دیدن کیفیت ها ذاتاً قابل ارزیابی کردن نیست. یا شما وقتی یه بخاری میخواین که اتاق گرم بشه، چجوری ارزیابی کنیم که اتاق گرماش کافی است یا کافی نیست؟ گرما قابل ارزیابی کردن و سنجش نیست. گفتن ما برای اینکه مشکل رو حل بکنیم، میایم تو هر کیفیتی یه کمیتی که ملازم این کیفیت هایی میذاریم کنارش، بر اساس مقدار بالا پایین رفتن این کمیت کیفیت رو ارزیابی میکنه. مثلا جیوه در اثر حرارت منبسط میشه، یعنی کمیتش میشه افزوده میشه. خب جیوه رو میذاریم تو اتاق، حرارت کیفیت اندازه‌گیری شدنی نیست، اما مقدار انبساط جیوه یک امر کمی است، قابل چی است؟ اندازه‌گیری است. حرارت رو به وسیله ملازمش اندازه میگیریم. سیاهی خودش کیفیته، اما وقتی این سیاهی در مقابل دیافراگم دوربین قرار میگیره، یه مقدار دوربین باز و بسته میشه، این کمیته. بر اساس اون کمیت باز و بسته شدن دیافراگم دوربین چی میشه؟ سیاهی ما اندازه میگیریم. به این گفتن چی؟ تبدیل کیفیت به کمیت. کار خیلی خوب و ارزشمندی هم هست، خیلی حالاش خروجی های خوبی گرفتن. ما هم تو برنامه ریزی هم باید همیشه سعی کنیم کیفیت ها رو تبدیل به کمیت کنیم تا قابل چی باشه؟ قابل ارزیابی باشه. همین نظام آمد تو دستگاه چی؟ تو دستگاه تفکر. گفتن شما وقتی به یک چیزی گمان دارید، منطق‌دانان ما میگفتن شک و ظن و قطع، هیچ چیز دیگه نداشتن این وسط دیگه. ظن 55% و 75% و 95% وجود نداشت. تو میراث علمی ما، تو منطق و اصول، شما هیچ اسمی از این درصد مرصدا پیدا نمی‌کنید. اینا بعدن گفتن خب شما که میگی گمان دارم، این گمان بگو چقدر گمان دارم. ما گفتم آقا گمان بسیطه، چقدر نداره، کیفیت کیفیت قدر پیدا نمی‌کنه. قدر مال مقادیر است، مال کمیات. گفت خب میام چیکار می‌کنیم؟ تناظر برقرار می‌کنیم ببینیم گمان شما با چه کمیتی رابطه داره، بر اساس اون گمان شما چی می‌کنید؟ ارزش گذاری میکنه. گفت منشأ درجات گمان شما چی است؟ تعداد موارد تجربه و آزمایش شماست. شما اگه مثلا فرض کنید 100 تا آزمایش کردید، مثلا دیدید آب در 100 درجه جوش میاد، یه گمان به دست میاد. 1000 تا گمان بیشتر میشه، 10000 تا گمان چی میشه؟ بیشتر میشه. پس میبینید اون عوامل کمی داره درجه ادراک شما رو بالا و پایین میبره. بر اساس اون کمیته ما میام این کیفیت رو چه میکنیم؟ عدد واسش میذاریم. بعدش خودش یه فرمول پیچیده‌ای داره، نظریات مختلفی تو بحث حساب احتمالات در موردش گفتن که ما چگونه از اون کمیت‌های خارجی کیفیت نفس، صفت نفسانی رو چیکار کنیم؟ تعیین بکنیم. ولی به هر حال نکته مهم بحث ما اینجاست که ما تو درونمون نه 60% داریم، نه 70%، نه 80%، ما تا اون 100 تا بخش نداریم. بعد 60 تا خونه‌اش قرمز شده، مثلا 40 تا خونه‌اش مثلا آبیه. اصلا تو درون ما یه همچین خصوصیاتی وجود نداره. ما با کیفیت های نفسانی طرفیم. آدم به اشتباه فکر میکنه تو درونش کمیت و عدد داره، بعد میگه این کمیت ها آهسته آهسته دارن میرن جلو میرن جلو میرن جلو، اما صفر نمیشن. هر جمعه کیفیت ارزیابی کنه
کجا انجام
دادن؟ کجا؟ اونا انجام دادن؟ نه نه نه، غربی ها انجام دادن تو علوم تجربی. بعد کم کم آواز میشی به ارزیابی ادراکات، درسته؟ بعد کم کم باش بزرگتر. ما هم الان بعد از مرمون شکستر کشتی جنب جمعه تو رسائل و کفایی و اینام اصطلاح مثلا اشرین بلمه اتس این بلمه اف بدا نمی کنه که 20% 90%، یه مفهوم کاملا جدیده بر اساس یک مبنای کاملا جدید.
از جمال
مهدی صلوات الله علیه و آله. به هر حال اگه این نکته رو دقت بکنیم که اصلا در وجود ما کمیتی وجود نداره، معلوم میشه این شبهه از اصل بی اساسه. یعنی تحصیل یقین به کاست شدن کمیت ها نیست، که کمیت ها نصف بشن نصف بشن نصف بشن به وقت به صفر برسه. یقین یه حالت نفسانی است، این حالت نفسانی در اثر عواملی پدید میاد. آدم قبلا احتمال خلاف میداد، حالا دیگه احتمال خلاف چیه؟ نمیده. چون کمیتی در کار نیست، شبهه تقسیم شدن عددها به صفر نرسیدن هم اصلا موضوعیت نداره. نکته‌ای که خیلی برای ما مهمه همین نکته است که میخوام بگم حساب احتمالات هم گاهی مواقع یقین آور هست. نظام حساب احتمالات را از مجموعه تفکر خودمون حذف نکنم. این روح کلی بحثی است که پشت زمینه این مباحث کتابه، که اولا ما به ظن میخوایم اعتماد کنیم، بر جمله فقط به یقین نه، یقین رو میخوایم دو دست رو کنیم، یقین پایدار و ناپایدار. یقین های پایدار بنای اصلی که تا ستون سوار است، یکی اولیات، یکی محسوسات، یکی مباحث حساب احتمالات. بعد به وسیله فرایند تفکر، که فرایند تفکر خودش یک فرایند بدیهی هست، از دل این بدیهیات ما چی در دست میاریم؟ نظریات یقینی که یقین به معنی اخص هستن. این پشت صحنه‌اش انشاءالله تو ساعت بعدی که مزاحم دوستان بشیم بررسی کنیم که حالا اینو تو قالب آموزش چجوری عرضه بدم، چون سیر آموزشیش دقیقا برعکس از یه جای دیگه شروع شده. انشاءالله اینو در تطبیقش با مشاهده شده تو ساعت بعدی که ما تو سروران عرض میدونم. اللهم صل علی محمد.
اسلام چنانسوری کلن اصلا بر کلیم برمانه آره همه کلاس ها
حالا بقیه رو بزن تا بود
ایشون نه میگم چه بیاد توی ایسایی
آقا درست رو هست که دستان که آقا تابش رو
آقا چایی بخوایی پر کنید باشه.
شیخ اینکه از سیر نمی کنید.